بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 132.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه طباطبایی در ادامه بحث فرمودن روی این حساب زمامدار در حکومت اسلامی ولایتی بر مردم جز در اجرای احکام و حدود و جز در اطراف مصالح عامی که آید به مجتمع دینی می شود ندارد. حاکم در جامعه هیچ حق استخدام، استعمار و استثمار ندارد. اگر ولی جامعه ولی بر حق بود، او شأنش فقط شأن اینه که احکام و حدود رو میشناسه و در عمل خودش هم اثبات شده که این احکام و حدود رو مراعات میکنه. تقوای شخصی در مدیریتش هم اثبات شده که این احکام و حدود رو مراعات میکنه. تقوای مدیریتی و سیاسی و اجتماعی، او میشه دیگه شأن ولایت. اینجور نیستش که مثل مالکینی باشه که یه سری عبد و برده دارن. حکومت فرعون با حکومت موسی تفاوت ماهویش اینه. فرعون حرفش این بود ما اریکم الا ما ارا، خیلی شسته رفته یه جمله. همه گیر کار فرعون این بود. این نبود که فرعون میکشه موسی نمیکشه، موسی میکشه. این نبود که فرعون شمشیر داره موسی شمشیر نداره. اصلا رسما به موسی میگفتن، میگفتن بین تو و فرعون چه فرقی کرد، ما که تو اون دوران اذیت میشدیم الان هم داریم اذیت میشیم. فرعون به ما حرفی رو که میزد اصرار داشت بر حرفش، تو هم بر حرف خودت اصرار داری، کوتانه میان، تو هم جنگ و خونریزی داری. راه افتاد پشت اون در اون زمین ارض مقدسه به اینا گفت بیم بیم بجنگیم. اینا گفتن که فذهب انت و ربک انها هنا قائلون، ما همینجا نشستیم، ما اهل جنگ نیستیم. تو هم که اهل جنگ شدی که، تو هم خون خونریزی را انداختی که، پس فرق تو با فرعون چیه؟ فرقش همینه. فرعون میگفت ما اریکم الا ما ارا، من برای شما چیزی غیر از اونی که خودم نظرمه چیزی رو نظر نمیدونم. ما اریکم، من ارائه نمی کنم به شما غیر از آنچه را که خودم میبینم، یعنی رأی خودم، اونی که من میخوام، اون خواسته من. این میشه دیکتاتوری، این میشه طاغوت. فقیه مگه خواسته خودش رو دیکته میکنه؟ ببینید عبارت علامه طباطبایی رو، چنین نیست که هرچرا دلش خواست بکند و هرچرا که برای زندگی فردی خود پسندید به خود اختصاص دهد، بلکه در مشتهیات شخصی و تمتعات زندگی فردی مثل یک فرد عادی است. شما هرچی که میخوای برای خودت میخوای، امور شخصیت و به خودت ربط داره، امور شخصیت هم حق نداری دیکته بکنی. اگر امر شخصی رو دیکته کرد اصلا ولایتش باطل میشه. بس که بگه آقا من فلان فروشگاه خرید میکنم، همین برید از فلان فروشگاه خرید کنی. خب این بر اساس چه ضابطه ایه؟ مثلا مرحوم میرزای شیرازی اگر بر اساس رأی شخصیش، حالا با تنباکو حال نکرد، حالا مثلا دو سیب نبوده یا سیب نعنا نبوده یا هر چی، اومده میگه آقا من این تنباکو حال نکردم، حرام، الیوم استعمال این تنباکو در حکم محاربه امام زمان. خب این معلومه دیگه، این فتوا اصلا ایشونو از ولایت و مرجعیت ثابت میکنه. بر اساس مصالحی داره این فتوا رو میده. رهبری میفهمن که حمایت از تولید داخلی خرید کالای ایرانی، البته ایشون نه فتوا دادن نه حکم. به قول طلبا در مقام جعل، در مقام خلاصه ثبوتش اینو فرض کردن، در مقام اثباتش ابلاغ نکردن، انشاء نشده، اعتبار شده انشاء نشده. به قول اصولیون اعتبار شده انشاء نشده، یعنی میبینه همه مصالح رو درش میبینه، مصالح و مفاسد رو به قول باز طلبا علما کسر و انکسار میکنه. به اونجا که میخواد برسه ابلاغ بکنه، میبینه مصلحت تو ابلاغش نیست، نه مصلحت در ذاتش نیست. در ذاتش مصلحت، در ابلاغش مصلحت نیست. یعنی عملا ممکن نیست اینو به عنوان یه حکم فتوا گفتن، وگرنه مصلحت قطعا همینه، همه باید کالا ایرانی بخرن، ولی من اگه واجبش بکنم اون وقت خیلی ها به معصیت میفتن، خیلی مشکلات پیدا میشه. البته برای دولتشون واجب شرعی کرده، قبلا خرید کالایی که مشابه داخلی داره برای دولت حرام شرعی است، یا واجب شرعی برای دولت جنس قاچاقی که گرفته بیاد آتیش بزنه جلوی چشم مردم. خب چرا آتیش بزنیم؟ بیاییم پخش بکنیم بدیم به فقیر فقرا، اسراف نیست آتیش بزنیم؟ بی ام و آورده خدا تو من بیاییم وسط چی آتیش بزنیم؟ آقا اسراف میدیم آقازاده انقدر ماشاءالله داریم فقیر فقرا، یکی از من سوار میشه دور میزنه، مشکل هم جایی پیدا نمیشه. این یعنی چه حکمیه؟ الان شما گردن میگیری این ماشین 5 میلیاردی رو آتیش بزنیم اسراف نباشه؟ میگه بله من گردن میگیرم، یعنی که مصالح آتیش زدن این 100 برابر مفسده آتیش زدنش. این اشتباه شخصیشه، از بی ام و خوشش نمیاد، مثل این دعوایی که مثلا پورشه و چی دارن با هم دو تا شرکت برند، مثلا پپسی و کوکا، مثلا دعوایی که این دو تا با هم دارن، پورشه و بی ام و فکر کنم با هم دعوا دارن. مثلا اون با ما حال نکره، با یکی حال میکنه. فتوا دادیم امروز با هم، گفت روباه رو دیدن فرار میکنه، گفتن چی شده؟ با باقی شیخی من خلاصه میوه خوردم اومدم پیش استادم، گفته چیکار کردی؟ گفتم که از باغ شیخ. گفت فقط در رو اینا رو گوشت روباه رو خوردن چه واجب میکنن؟ نسل تو برمیدازن توی شهر، فقط سری در رو. خب اگه این باشه، یعنی من به اساس ذوق شخصی خودم بخوام یه چیزی رو قانون بکنم، این اصلا من از ولایت ثابت میشه. هیچ بحث شخصی اون نیست، هیچ اشتها و تمتع شخصی او نیست و هیچ گونه امتیازی از سایرین ندارد. اتفاقاً اون نسبت به قانون موظف‌تر از همه است. خیلی جالبه ها، در جامعه اسلامی ولی کسیه که اتفاقاً منضبط‌تر از همه است. قانون بربود به او هم اصلا بیشتره. مردم باید 5 رکعت نماز می‌خوندن 17 رکعت، پیغمبر اکرم چند وعده نماز واجب داشتن؟ چند وعده؟ نه نوافل که برای پیغمبر نوافل بود، نوافل شب واجب، 6 وعده نماز داشت، 17 و 11 28، پیغمبر 28 همین 17 رکعت نماز دارن، پیغمبر 28 رفتن میدون جهاد، پیغمبر دستور داده هم اومدن جنگ. این از اختصاصیات پیغمبر. بله اون وریشو میگن پیغمبر هر چقدر بخواد میتونه زن بگیره، این وریشو نمیگن. اون بله از اختصاصیاتشونه که 15 تا همسر داشتن، همسر دایی. ولی اینو دیگه کسی نمیگه که آقا اینم داشتن. وقتی حکم جهاد میده همه اومدن تو میدون جهاد، حالا یه مش آدم بی تقوا بودن همه گذاشتن در رفتن، وظیفه پیغمبر چیه؟ لا تکلف الا نفسك. اگه همه گذاشتن رفتن تو باید میدون بمونی بجنگی. تقیه نسبت به اصول دین، من و شما اگه دستگیرمون کردن خواستن بکشن، نسبت به اصول دین تقیه میکنه. پیغمبر تقیه نسبت به اصول دین براش حرامه. البته فرمود التقیه دینی و دین آبایی، دین اصلا به واسطه تقیه حفظ شده. خود پیغمبر هم تقیه میکنه، ولی پیغمبر در اصول تقیه نه، در فروع تقیه میکنه. اون نمیتونه بیاد بگه آه نه من گفتم خدا، منظورم 5 تا خدا بود. این من و شما میتونیم بگیم اشکال هم نداره. اگه دارن میکشنمون که عمار همین کارو کرد، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خلاصه این اختصاصیات پیغمبره، او تکلیفش اصلا بیشتره. مرحوم علامه بارها عرض کردیم اینجا، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید شدیدترین توبیخ و تهدید قرآن نه برای کفاره، نه برای قریشه، نه برای مشرکینه، نه برای منافقینه. شدیدترین توبیخ و تهدید قرآن خطاب به پیغمبره. این کجا این سراغ داریم؟ قانونگذار شدیدترین اعمال قانون نسبت به مجری قانون کنه؟ هیچ این کار نمیکنه. من بده بسون دارن میفهمد اگه حرف به من بچسبونی، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین. اگه حرف به من بچسبونی، اگه گردن تو میزنم. هیچ که نگفته اگه گردن تو میزنم، برای همه گفته. تازه بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اونا که اسراف کردن بهشون بگو من غفورم رحیمم، برگردم به پیغمبر که میرسه. یعنی اعیزو که هم تکونه من هم جاهلی خطاب حضرت نوح. حالا حضرت نوح بند خدا سوالش چی بود؟ درخواستش چی بود؟ خیلی لطیفه اینا، تفسیر علیرضا بخونید، تفسیر مالکی بود. محمد علامه طباطبایی فهمند حضرت نوح صغرا و کبرا چی؟ که هم صغراشو از خدا گرفت و هم کبراشو. خدای متعال بهش گفتش که آقای نوح زن و بچه تو و اهل تو بردار ببر. اهلک الا من سبق علیه القول، در سوره مرکبی بود. خانواده تو بردار ببر، از هر حیوان یه زوج بردار با خانواده. حضرت نوح رفت همه حیوانات رو برداشت، اومد به خانوادهش رسید، نوبت پسرش شد، بهش گفت بیا سوار شد. پسر گفت من سوار نمیشم. خدای متعال بهش گفتش که پسر تو رها کن، پسر تو دانه بشه. گفت خدایا این نبی من اهلی صغرا کبرا، کبرا گفتی هر که اهلت بردار داره، صغرا پسر منم که اهل منه. کاملا برهانی منطقی. خدای متعال بهش فرمود که دفعه آخرت باشه ببینم که بر من گلگل زبانی میکنی. لا تسأل ما ليس لك به علم اینی عیب و چند تا بیمونم این جاهلی. یه دفعه دیگه این غلط رو ببینم غشه لحنم اینه، من سفارش میکنم جاهل نباشی دیگه، اگه سوالت رو نپرسی دیگه ندیدم اینجور برمه سورا کبرا بچینی. بعد علامه طباطبایی رو مفصل بحث میکنه که اصلا این فلسفه سوال بود چی بود، فلسفه این توبیخ چی بود، یه بحث مفصلی است. اصلش اینه که بیشترین سختی دو امان قانون و اجرای قانون نسبت به همینه که قانون من دارم به امیدم. حالا اون میتونه بیاد حضرت عیسی، بابا این که دیگه خیلی فوق‌العاده است، این دیگه خیلی فوق‌العاده است. حالا اینکه حضرت نوح یه سوالی کرده تو سوره مبارکه مائده میفرماید که انت قلت للناس اتخذون و امی الهی من دون الله. اصلا آدم برگیزون پیدا میکنه وقتی خطاب از خدا میشنوه. میگه عیسی شنیدم یه جایی میگن تو مادرت خدایی، تو به اینا گفتی خدایی؟ به خدا من غلط بکنم؟ انت تعالی و مافی نفسی چی جرأت داره؟ نبینم یه وقتی اینا یه بچی حرف رو میزنن آجا خیلی منو میگی، ما خیلی اونو میگی، اون داری میگه به من چه؟ یا تو چیکار کردی که در موردی هم تو تصوری دارم میکنم؟ چجور خدای انبیاء رو مؤاخذه میکنه؟ خیلی جالبه، هیچ مؤاخذه‌ای در حد مؤاخذه انبیاء نبوده. اون هم دیگه حضرت یونسشه دیگه، فرداش بشم آقا تا هفت و نیم همان یوسفی کارت میزدی، هفت و بیست و هشت جنه روشی رفتی، یه چهل روز میفرستمه خدیجه همیشه پاس شکم نهنگ قشنگ حالشو ببری تا بفهمی. میگم هفت و نیم، هفت و نیم هم بریم. چند دقیقه زود اومد از تازه میگه عذاب داشت میومد، عذاب تا نوک کوه رسیده بود، ابرهای فلان و اینا تا نوک کوه رسید، از این روز خودش رفت. یه دقیقه مثلا مونده بود که اون عابد موند و شاگرد حضرت یونس هم بود، تازه شاگردش بود، اومد اینا رو توبه داد، همه عوض شدن، عذاب برگشت، خب اینم شاگرد من بود دیگه. اینو خدا میگیره میزنه تو اون جماعتی هم که تو کشتی دارم، این همه گناهکار. فساهم و فکانه من المتحدین، میگه آقا این اومده این نهنگی دور میچرخه یه لغمه میخواد تو از ما نگیره، همه را همه رو میخوره، یه یکی را به نزید کنه قره میکشه، قره کشی کرده توی فقه هم میگن یکی از ادله حجیت قره همین که میشه قره انداخت، یه بحثی میگه که از قرآن فقه قره هست، قره به نزید قره کشی کرده سه بار از یونس اسمشه. حالا همه اسمشه برای 206 و اینا در میاد پیغمبران از دو اسمش در مدار نیستی هم نه ما آخونده شانس هم نفیه ما بردن هرچی هرچی سه چه بوله کشه هرچی هرچی کشی رو بیا آخ بفاید جیم اسم در مدار بری بلان دو لقه خط به کشتن بدی خودت رو اینجا فردستم در بیم. حالا سه هرچی یونس هم نفیه نیستی هم نه این همه آدم این نیو اسمش در بیم فلتقم هم بود این نهنگ هم یه لقمه کرد مثلا واجه لقمه رو بکنم فلتقم هم بود یه لغمه کرد اونم تو شکم نهنگ. بعد تعبیر قرآن رو ببینید اصلا این آدم واقعا میمونه یه عجیبه. تو سوره مبارکه صافات میفرماید که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر تو شکم نهنگ تسبیح نمیکرد تا قیامت نگرش میداشتن تو شکم نهنگ. که امام عصر به اون آقای بحرینی که متوسط شده بود تو مسجد کوفه از اون فرمودن برای طول عمر من میگن کجای قرآن اومده که امام زمان تو عمرت داری داشته باشه؟ تو استناد به این آیه کن، قرآن میفرماید که من نهنگ رو تا قیامت نگه داشتم. یونس رو شکم نهنگ، زندان و زندانی رو تا قیامت نگرم داشتم، من از نهنگ کمترم. خدا بتونه تا قیامت من نگرم داره که اون اومد میخواستن اعدامش بکنی، استدلال رو برد و همه خلاصا آزادش کردن، استدلالی که امام زمان رو برده برای تو رو برده. قرآن رسمن میگه من تا قیامت نگرم شدشم شکم نهنگ. این حد سخت گیری خب میگه به مردم بگه آقا بیاین عبد من بشید، نوکر من بشید. مثل سربازخونه های ماست که سرباز رو بفرستن دنبال سبزی خریدن در خانواده، اگه انبیاء این کارا بکنن که سه سو گردنش رو میزنن. جمهوری اسلامی نیستش که کسی کاری بکنه که نداشته باشه، دستگاه خداست. یا نماینده دوستان رو گفتم میگم سربازی مشکل هم یکی با به نماینده چیز میگفتی عقیدتی میگفت اون که بیشتر از همه بیگاری میکشید از ما، اون که پدر و مادر رو صبح به صبح از صبحونه بیاری زرفاشو بشید بیاری آقامشو جارو میکنی. این هم وضعیت ما. اگه قرار شد من برای منافع شخصی خودم استفاده بکنم، این از عدالت ثابته، از ولایت. اگه رابطه هم از اطاعتی هست، اطاعت بیته داره، کابی داره، زخم مجموعه داره، ساختار داره، تو اون حریم ساختار تو مطیع منی. من تو مسائل شخصی من بارها اینو گفتم، حالا مثلا رهبری چفیه میندازن، الان بر ماها واجبی که همه چفیه بندازن، چفیه میبود هم میندازن. من رفتم اون مرکزی که چفیه دستی هم هست، همه چفیه که رهبری استفاده میکنن صنایع دستی میبود کسی نمیدونه و جای مشخصی هم هست. اینا همینجور کارتون خلاصه از طرف بیت میخرن از اینها چفیه رو و حمایت از تولید داخلی هم هست، قشنگ اشتغال زایی. خب حالا من شما به هم واجبه بریم از اینجا حتما این چپیه بخریم. رهبری داری کار میکنه، مثلا رهبری فلان رو تصحیح بده یا نه، مثلا رهبری تو نماز همیشه سوره حمد رو میخونن، مثلا با سوره اذا جاء نصر الله. به من و شما تکلیفی میاد، مسائل شخصی ده حلیم شخصی اون هیچ تکلیفی به من و شما نده. حالا این زائقش به این گرفته که تو هر نماز سوره نصر رو بخونه خوشش میاد، به من و شما دستور کنه، دستورش هم هیچ مبنای عقلایی و عقلی نداشته باشه، چون عقلایی با عقلی فرق میکنه، بس این اصولی داره، هیچ مبنای عقلایی و عقلی نداشت. به من شما تکلیف میشه؟ نه تنها تکلیف نمیشه، این هر دوشه به دردتون میخوره. من با این حرفا مناظره کردم، پرپر کردم بعضی ها رو، یکشون گفت آقا فلان آقا دستور داده قمه بزنیم. گفتم الان قمه زدن عقلی و عقلایی هست یا نیست؟ ما مقلده آقا گفت، آقا جونم گفت. گفتم آقا جونه دیدی پارا آجا بردی بزن تو سرده چرا میکنی؟ ما مقلدیم، آقا جونمونه. گفته من بزنیم. گفتم من چیزم، این آقا جونست که بهت گفته پارا آجا بزن تو سرت. این دستور چون ایش مبنای عقلی و عقلایی نداره، حکم ایشون باطله و ایشون هم مرجعیت ثابت میشه. یکم نگاه که بو عجب، نه راست میکی. خیلی مسائل دقیقه. آقا مرجعه گفته این کارو بکن. چه حسابی گفته؟ ما مراجع استفهام میکنیم، طلب دلیل میکنیم، استدلال میخوایم. چه مبنای شما دارین فتوا رو اساس کجا دارین میگی؟ استنباط از کجاست؟ استظهار از کجاست؟ از کدوم روایت در آوردی؟ از کدوم یک قواعد در آوردی؟ و اینا این که میشه همون استحساناتی که بین طوایفی رایجه. الان وهابی‌ها رو ببینید فتوایی که میدن، خانومی تو خونه اگه تنهاست کولر رو روشن کنه حرامه. برای چی؟ شنیدین یا نه؟ خانم کولر گازی تو خونه روشن کنه حرام. چرا؟ ممکنه همسایه روبرویه وایستاده دید میزده خونه اینا رو، دیده این آقای از خونه اومده رفته بیرون، آقای رو دیده رفته بیرون، بعد کولر هم میبینه روشن شده، این دلت به چی داره؟ دلت به این داره که خانم تنهاست. این آقای ممکنه بالاخره یه حالاتی بهش دست بده وقتی بفهمه خانم تنهاست، این چون موجب تحریک آقا میشه این کار حرامه. این استحسان صد ذرایه مراسل چی اصطلاحات که دارن تو فقه اهل سنت اینا همین هست، استحسان میکنه. من این خیلی خوشم نمیاد، با این خوشم میاد فتاوای دامن یه روم نمیشه به شما بگم تو خرید میوه مثلا چه میوه هایی رو چه طیفی مثلا خریدنش برای حرامه، به دلیل این که فلان خانم بغل دیوار دراز بکشه حرامه، چون جدار از جهت عربی مذکره. این میشه اجتماع مذکر و مؤنث. این چیزایی اصلا من در آوردی هچل هفت، یا اصلا از اعتبار ساقط میشه کسی که این مزخرفات رو بگه. اصلاً ولایت به این معنا نیست که هر کی خوشش اومد با هر کی حال کرد با هر کی بهش چسبید یه جا مزه داد، این اصلا از ولایت ساقط میشه. پس این تفاوت ماهوی جدی بردهداری با ولایت اینه، تو ولایت رأی خودش رو حاکم نمیکنه، قانون الهی شریعت. توی عبودیت و بردهداری چرا؟ هر چی که من میخوام، اونی که معزد میخوام باید انجام بدی. این یه بحث. حالا بعدن میرسیم به اون بردهداری که امضا شده در شریعت، گفتم تو جنگ اگه برده گرفتی مال توه، نظر شخصی تو هم باید اعمال بکنه. اون یه بحث مفصلی داره خیلی قشنگ، مرحوم علامه طباطبایی بحثش رو میاره. فعلا همینقدر شو داشته باشید. این پاراگراف چون خیلی مهمه میخوام یکم آروم‌تر این پاراگراف رو تو این هفته بخونیم. این پاراگراف در مورد ولایت، پاراگراف بعدی در مورد ولایت پدر و مادر بر فرزنده، پاراگراف بعدی در مورد ولایت شوهر بر همسر. این دو صفحه از اون دو صفحه های 4-5 صفحه از اون 4-5 صفحه های قوقای المیزانه، خیلی شیرینه. انشالله آروم آروم بخونیم و هم بفهمیم هم لذت شده بریم. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.